خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام رو آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتا خیلی از ماها پدر و مادرها در برخورد با کودکمون یه سری رفتارهایی داریم که ممکنه هم از لحاظ کودک واقعا ناشایست باشه و هم خودمون بعدن بریم فکر کنیم که بابا، ای بابا، این چه کاری بود که من کردم، این چه حرفی بود که من زدم. خیلی از ماها این مسائل برامون پیش اومده که واقعا هم عادیه، به هر حال کودک و با دنیایی از رمز و راز در تربیتش. ولی مسئله اینه که خوبه که همه ماها روزانه اینو با خودمون مرور کنیم که خیلی از وقتا ما فکر میکنیم داریم لطف میکنیم در حق فرزندمون با یه حرفی، با یه کاری، با امکاناتی که در اختیارش قرار میدیم، ولی در اصل این لطف نیست. در آینده فرزند میتونه یک نابسامانی براش ایجاد کنه و فرزندمون رو از دنیای اجتماعیش طرد کنه. بنابراین امروز در ادامه موضوع هفته گذشتمون که کودک با مغز یک پارچه هستش، میخوایم با شما صحبت کنیم، شما نکات ما رو بشنوید و همراه باشیم با جناب آقای علیرضا مطلبی، روانشناس خانواده. بهتون پیشنهاد میکنم اگر برنامه هفته گذشته ما رو نشنیدید حتما سری بزنید به سایت شبکه رادیوی فرهنگ و یا سایت ایران صدا، برنامه رو بارگیری و استفاده کنید. در ادامه هم همراهتون هستیم، نکات رو با هم میشنویم و کلی مسائل جدید یاد میگیریم. سلام به همه شما پدر و مادرایی که در فرصت 45 دقیقه امروز با ما هستید. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار فاطمه جلالی و من هم با افتخار اجرای این برنامه رو بر عهده دارم، فاطمه امجدیان هستم. در کنارتون هستیم با موضوع کودکی با مغز یک پارچه. خواسته های فرزندتون، همه ی عواطف و احساساتش، شما چه برخوردی دارید؟ تا حالا فکر کردید باید چه برخوردی برای آینده اون در نظر بگیرید؟ خشت اول پاسخ می دهد هر جمعه رأس ساعت 14:30. هر کاری که دارید انجام میدید در کنارش گوش مبارکتون هم بسپرید به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه خشت اول که براتون حرف ها داریم. مثل هر هفته پر انرژی در کنارتون هستیم. امیدوارم برنامه امروز هم براتون جذاب باشه. بشنوید و کلی نکات تازه رو یاد بگیرید. جناب آقای مطلبی خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که برای هفته دوم در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون هستم و انشالله این هفته هم قراره موضوع هفته گذشتمون رو پیگیری کنیم و روش عمیق‌تر بشیم و بیشتر بدونیم در رابطه با تربیت فرزندمون با رویکرد مغزی یک پارچه.
خیلی عالی. جناب آقای مطلب، خیلی از شنوندگان ما تازه امروز دارن ما رو همراهی میکنن و برنامه هفته گذشته رو از دست دادن. لطفاً در حد چند جمله برنامه هفته گذشته رو مرور کنید و بعد با ادامه بحث همراهتون هستیم.
ما هفته گذشته در رابطه با این صحبت کردیم که ما وقتی میخوایم فرزندمون رو بهتر تربیت بکنیم، راحت‌تر تربیت بکنیم و با لذت بیشتری تربیتش بکنیم و بزرگش بکنیم، نیاز داریم به اینکه از قوانین مغزش اطلاع داشته باشیم. واقعیت اینه که ما اطلاعات کمی در رابطه با مغزمون میدونیم. علم هر روز داره در رابطه با این موضوع بیشتر تحقیق میکنن، یافته های بیشتری بیرون میاد و یافته های گذشته ما رو خیلی هاش رو نقض میکنن. یکی از یافته هایی که خیلی مهمه که بدونیم و الان دیگه قبولش ندارن اینه که توی روانشناسی سنتی یا همون چیزایی که فروید میگفته یه زمانی این بوده که ما تا 9 سالگی مثلا شخصیتمون شکل میگیره و بعد از اون دیگه قابل تغییر نیست. این رو هم شما شنیدید خانم جدیان؟ این واقعیت اینه که الان دیگه این موضوع رو ما زیاد قبول نداریم. ما میدونیم که پژوهش‌های علوم عصبی به این نتیجه رسیدن که مغز ما تا روزی که زنده است قابلیت تغییر و رشد داره. یعنی ما فکر می‌کردیم که مثلا مغز ما تا 25 سالگی رشد می‌کنه، هوشمون بالا میره و بعد مغز رشد می‌کنه و بعد از اون شروع می‌کنه به زوال. خب بله. واقعیت اینه که الان دیگه اینجوری نیست. ما الان به این نتیجه رسیدیم، یعنی پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدن که ما دلیل زوال مغزمون اینه که ازش استفاده نمی‌کنیم. حالا ما اگر مغز بچه‌مون رو هم ازش استفاده درست نکنیم از دستش میدیم و فرصت شکوفا شدن رو ازش میگیریم.
خب باید چیکار کنیم؟
آها، ما این مسئله رو مد نظر داشته باشیم که دو تا رویکرد وجود داره برای فرزند پروری. یک، این که من از موقعیت‌هایی که پیش میاد و بچه‌م توش قرار میگیره بخوام رد بشم و تموم بشه، یا این که بخوام بچه‌م شکوفا بشه. ببینید، فرض کنید بچه شما میاد مثلا دعوا کرده با دوستش، یا شکلات صبحانه ریخته روی لباسش، یا مشقش رو انجام نمیده.
خب
میتونید به این جنبه از قضیه اینجوری نگاه بکنید که خب تموم بشه بره دیگه، حالا لباسش رو میندازن ماشین دیگه، حالا بچه هم دعوا کردن دیگه، حالا دوست نداره یه روز بره مدرسه. میدونید، میشه از اینا رد شد، فقط میخوایم تموم
نادیده
بشه.
نادیده
میگیریم یا داد میزنیم یا رد میشیم سرسری، اصطلاحی که قدیم میگفتن ماسمالیش میکنیم. این میشه یه رویکرد که اکثر پدر مادرها متاسفانه از این روش استفاده میکنن. یه روش دیگه هم اینه که به این فکر بکنم که از این موقعیتی که پیش اومده چجوری میتونم به بچه‌م یه سری آموزشایی رو بدم. از این که وقتی با یه نفر دعوا میکنی چیکار باید بکنی، از این که الان تکلیف مدرسته، فردا پروژه شرکتته، فردا درس خوندنته، شاید بعدا برای ارتقای شغلیت باشه، اون موقع میخوای چیکار بکنی. الان یه ببینید، مدرسه الان یه تکلیف کوچیکه، این رو تعمیم بدید، بستش بدید
به
فرداهای گسترده. آره، به یه جمله خیلی جذاب، فرداهای گسترده تر جمله انتخاباتی بود. به این موضوع بستش بدیم که آقا قرار این موضوع کوچیک در آینده تکالیف دیگه باشه. ببین، اسم برنامه تو خیلی جذابه به نظر من، خشت اول. اینکه الان بچه وقتی یاد میگیره که من میتونم تکلیف مدرسم و ماسمالی بکنم، تو آینده هم میتونم پروژه شرکتم و قصر از زیرش در برم، فردا هم میتونم مسئولیت پذیر نباشم توی رابطه با همسرم. همه اینها به هم ربط داره و ما الان میخواییم خشت اوله رو درست بذاریم. چجوری؟ با رشد مغزش، با رشد سلول‌های عصبی بهتر و شکل‌گیری ردهای عصبی بهتر و بیشتر توی مغزش.
خب این خیلی تخصصی شد آقای مطلبی.
دوستان من الان ساده‌شو میگم بهتون ها، یعنی من میخوام بهتون بگم این چیزی که من گفتم میذاره بیسیک علمیش بود، پایه علمیش بود، الان میخوام برم سراغ راهکارهاش.
خیلی هم خوب.
ما هفته پیش اگر یادتون باشه یه موضوعی رو گفتیم، گفتیم وقتی بچه ما حالش بده، دعوا کرده، مسئله داره، مشکل داره، کاری رو نمیخواد انجام بده، از چیزی بدش میاد، ممکنه حتی این باشه که میگه الان غذا نمیخورم، میگه مثلا من قرمه سبزی دوست ندارم، خب وقتی این اتفاق میفته ما چی کار میکنیم؟ گفتیم اولین قدم اینه که بیایم با مغز راستش ارتباط برقرار کنیم که نیمکره احساسی ماست، و بعد از اینکه با اون ارتباط برقرار کردیم، به اون فرصت دادیم، اونو وصل میکنیم به نیمکره چپمون که کلام و منطقه و اونجا میتونیم قانعش بکنیم. امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که وقتی بچه ما یک اتفاق بدتری براش حتی افتاده، خب اون موقع چی کار بکنیم؟ مثلا تو مهد کودک زمین خورده، حالش بده، الان حسش بده، معلمش دعواشو کرده، اون موقع باید چی کار بکنیم؟ من از شما سوال میپرسم، بچه شما میاد، شما میرید مهد کودک دنبالش و بهتون میگه که مامان من امروز توی مهد کودک زمین خوردم، نگاه کن اینجا هم چیز شده، داره یه ذرم گریه میکنه، حسش هم بده، و میگه خانم معلممونم تازه دعوام کرد، گفت چرا بی خودی بدو بدو میکنی تو مهد کودک، نمیبینی جامون کمه؟ چی کار میکنید؟
دست بچه رو میگیرم، اول برمیگردم مدرسه ببینم تکلیف چی بوده،
اونجا میکوبم رو میز، میگم چیه داستان،
ببینم قضیه چی بوده. بعدش هم باید خب بچه‌مو آروم کنم دیگه، شاید مثلا تو اون فاصله یه پارکی ببرمش، یه چیزی براش بخرم، حالا هواش عوض شه.
نکته اول، به نظرتون خیلی مسئله مهمیه که یه بچه زمین خورده؟
خب تو طول زندگی هر آدمی پیش میاد،
بسته به اینکه شما میخواید برید الان چیزا
مدرسه
مهد کودکش.
خب ببینید، من به عنوان یه مادر وقتی به یه مدرسه اعتماد میکنم، بچه‌مو از صبح تا ظهر میسپارم دستشون، دوست دارم اعتماد متقابل باشه، اونا هم حواسشون به بچه من باشه، بنابراین بله پیگیری میکنم.
یک قدم زودی رو شما برداشتید،
هیجانی عمل کردم،
یه ذره سریع رفتید سراغ مدرسه. بیم اول از خودش بپرسیم چی بوده داستان، ها بگیم چی کار کردی. ببینید دویدن ذاتش زمین خوردنه. شما زمین نخوردید تا حالا؟
چرا؟
اصلا کسی که زمین نخورده معلومه که کاری نکرده، راه نرفته، ندوید، شما راه هم برید زمین میخوری. پس بنابراین بیایم اول ازش بپرسیم که چی شده. یعنی یه تکنیکی که میشه استفاده کرد اینه که بیایم از حافظش کمک بگیریم، خاطره بدش رو باهاش مرور کنیم. چی شده؟ مامان چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ میگه داشتم بازی میکردم، ناهید یه دفعه هلم داد، خب خوردم زمین. خب چرا هلت داد؟ چی شد بعدش؟ و میگه من افتادم زمین، لباسم خونی شد، لباسم پاره شد، شلوارم، بعد خانم معلممون اومد، بعد منو شروع کرد دعوا کردن. بعدش چی شد؟ بعد از اینکه دعوام کرد بردش منو مثلا توی اتاق بهداشت، بعد زخممو پانسمان کرد. ببینید این که من دارم حافظش رو مرور میکنم باعث میشه که این اتفاقاتی که افتاده احساساتش درگیره، نیمکره چپش هم درگیر میشه، اینجا ارتباط برقرار میشه. ما خیلی از اوقات بچه که زمین میخوره کار بدی که میکنیم اینه، میگیم ای زمین بد. دیدید؟
بله.
چه اتفاقی میفته وقتی بچه بزرگ میشه؟ بچه زمین خورده، زمین زدتش زمین؟
نه دیگه.
چی شده؟
خودش خورد.
خودش خورد. یعنی اینجوری ما میگیم که ببین تو مسئول این اتفاق نیستی یا کی مسئوله؟
سری انداخت زمین.
اینم که بزرگ که میشه آقا عدم دستاوردهای خودشو، شکستای خودشو به کی ربط میده؟
به همه جای خودش.
همون چیزیه که توی روانشناسی بهش میگن اسناد دهی. یعنی رفتار خودم رو به اسم کی سند میزنم؟ میگم دلیل مشکل من کیه؟ مامان بابامم، جامعه است، دولت فلان فلانه، و دیگه من اون موقع کاری نمی کنم. من وقتی میام با بچه در رابطه با اتفاقی که افتاده شروع میکنم به صحبت کردن، دلیل پرسیدن، علت یابی کردن، باعث میشه که اولا اون بفهمه سهم خودش رو تو مشکل ببینه، ثانیا از اون خاطره بعدش فرار نکنه. ما یه مشکلی که داریم توی تربیت فرزند اینه که میایم میگیم ولش کن، چیزی نیست، قضا و بلا بوده، حالا یه اتفاق دیگه، چیزی نشده که تا الان. این باعث میشه که ما در اصل داریم نادیده میگیریم و سرکوب میکنیم اون احساسو، و این بچه با اون احساس بدی که نسبت به اون اتفاق داره، از مدرسه بعدش میاد، از کلاس شنا بعدش میاد، از کلاس زبانش بعدش میاد، میبینی یه دفعه داره از یه چیزا همینجوری فاصله میگیره،
با یه دنیایی از ناکامی آره، مواجه
دقیقاً میشه. و فکر میکنه که ناکامی یعنی ته دنیا، و فکر میکنه وقتی الان من ناکام شدم قراره دیگه هیچ وقت حسم خوب
نشه.
الان این اتفاق افتاده مقصر اونست. وقتی ما میایم به بچه میایم میگیم خودت شروع کن مرور کردن، چه اتفاقی افتاد، چی شد، چه مسئله پیش اومد، و ما شروع میکنیم بهش هم جنبه های مثبت قضیه رو گفتن که آره این اتفاق افتاد، اون احتمالاً حواسش نبوده، یا چرا هولت داده، میگه که مثلا من بهش مسخرش کردم، میگیم خب تو مسخرش کردی، کار خوبی کردی، میگه نه. میبینید سهم خودش هم میبینه این وسط.
درست.
خب همون مسئله قدیمی هست که میگن از خود درخته. خب دقیقا اینجا اینو میبینه، و بعد از این موضوع میرسه به چی؟ اینکه خب حالا جنبه های مثبتش چی بوده؟ بعد از اینکه تو خود زمین خوردی، بردنت اتاق بهداشت، مشکل تو حل کردن، پس میبینی چه خانم معلم مهربونی هم داری، درسته داد زده سرت، ولی به خاطر این بوده که نگرانت شده، هدفش این نبوده که تو رو اذیت بکنه. میاد معلم قولی که از خودش ساخته بود که چقدر بده، میبینه که نه اونقدر هم بد
نیست.
ما دلیل خیلی از اوقات این که باعث میشه از یه سری چیزا بدمون بیاد اینه که فقط به یه جنبه قضیه نگاه میکنیم، به قول قدیمی ها یه طرفه به قاضی میریم، ولی وقتی میایم از زاویه های مختلف به قضیهمون نگاه میکنیم، به مشکلمون، میبینیم نه بابا همچین مشکل عجیب غریبی هم
نیست.
این خب یه طرفم این بوده، یه طرفم اون بوده، یه جنبه مثبت داشته، یه جنبه منفی، باعث میشه بچه یه پارچه نگاه کنه. مشکل کجاست توی تربیت فرزند؟ مشکل اونجایی که فقط یا بخش احساسیش رو میاریم بالا یا منطقی. یعنی والدی که میبینه بچه‌اش زخمی شده میگه چیزی نیست بابا، مرد که گریه نمیکنه، نه خودتو لوس نکن، جمع کن، اوف شده، وای چیزی نیستش که، سری میخوایم یا حلش چیزش بکنیم یا میخوایم راهکار بدیم بهش،
یا صورت مسئله رو پاک میکنیم یا میخوایم راهکار بدیم،
در حالی که این مسئله نیاز داره به حل شدن و هضم شدن. پس بنابراین من خلاصه میکنم صحبتمو، بیایم ببینیم که چه اتفاقی افتاده، ماجرا رو دوباره بگه، همدلی کنیم باهاش و شروع کنیم به تکمیل کردن هر اتفاقی که افتاده براش رو، اینجوری تکمیل بکنیم. یک منبعی هم من معرفی میتونم بکنم، اجازه دارم؟
بله.
یک کتابی هستش که من هم از اون کتاب صحبت هام و بخشش رو اقتباس کردم، اون کتاب تربیت کودک برای مغز یک پارچه است که دنیل جی سیگل نوشتتش و خیلی کتاب خوبیه، توی کشورمون هم ترجمه شده.
بله.
و توصیه میکنم که برای اطلاعات، خب اگه کسی میخواد عمیق ترم بدونه، اون کتاب هم میتونه براش مفید باشه.
خیلی عملی. خب از این بحث یکم عبور کنیم. آقای مطلبی فرمودین که خیلی وقتا ما سعی میکنیم برای فرزندانمون مثلا یه راه و روشی رو از قبل از اصلا به دنیا اومدنشون فراهم کنیم. مثلا دوست دارم فرزندم در آینده پزشک بشه، دوست دارم مهندس بشه، دوست داریم یکم بریم تو دل این ماجرا ببینیم چی میشه که خیلی وقتا پدر و مادرها توقعهایی دارن که بعدن فرزند و ممکن از جامعه و خانواده و همه چیز زده کنه. همراه شما هستیم تا لحظاتی دیگه.
موفقیت شغلی یکی از مهمترین پارامترش علاقه است. چرا علاقه است؟ چون شما وقتی به کاری علاقه داشته باشی زود خسته نمیشی، اما لازمه ولی کافی
نیست.
چه چیزایی دیگه کاملش میکنه و شرطای کافیشه این مثلث موفقیت شغلی؟ یک ضلعش چی بود؟ علاقه. ضلع دوم و سومش ایناست که یکی به استعدادم توجه بکنم. استعداد و هوش یعنی این که من چه چیزی رو سریع‌تر یاد میگیرم. میبینید یه نفر هوش ریاضیش بالاست، یه مبحث ریاضی رو یک ساعت میخونه میفهمه، من اگر فرضاً هوش ریاضیم پایین باشه باید 3 ساعت بخونم بفهمم. توی زمینه‌های مختلف ما میتونیم استعدادهای مختلف رو پیدا بکنیم، ورزشی، درسی، هنری، حتی که آقا یه نفر تجسم سه‌بعدی قوی‌تری داره یا نداره. و بعد سوم که میتونه این دوتا بعد رو پوشش بده و جایگزین اینا هم میتونه باشه خیلی زیاد، بعد تلاش کردنه. یعنی آدم ها میتونن استعداد کمشون رو با تلاش بیشتر جبران بکنن، ولی بودیه که زیاد ما بهش توجه نمی کنیم. پس 3 تا ضلع داره مثلث موفقیت شغلی: یکی
علاقه
است، یکی استعداد و یکی هم تلاشه. این 3 تا رو اگر مد نظر قرار بدیم میتونیم یک وارد شغلی بشیم که در نهایت موفقیت‌های بیشتری رو داشته باشیم تو اون شغل و شاخص و چشمگیر باشه.
خیلی عمالی. آقای مطلبی، همونطور که خب در جریانش هستید، ما معمولا توی برنامه‌های خشت اول میزبان پدر یا مادری هستیم که حاضر میشن در مورد موضوع برنامه سوالشون رو از کارشناس مهمان محترممون که امروز شما باشید میپرسن.
خیلی عمالی.
حالا تا لحظاتی دیگه میخوام دعوت کنم از مادر عزیزی که امروز در جمع ما خشت اولی‌ها حاضر شدن.
خانم آقا لطفاً گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن، خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردنهای کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیر لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سلام خدمت شما. خیلی استفاده کردیم از صحبت ها و اون مثال های کاربردی و ملموستون. من دو تا فرزند دارم، یه دختر 11 ساله و یه پسر 6 ساله. حالا دو مورد هست چیزی که تو ذهنم ازتون حالا بپرسم، نمیدونم وقت بشه که دو تاشو بپرسم یا نه.
بفرمایید.
حالا در مورد قضیه شغلی که پیش آوردید، من با تجربه‌ای که خودم دارم از دوران حالا بچگیم و این که دقیقاً دخترم عین خودم شده، یعنی بعضی وقت احساس میکنم که بچگی خودم داره جلوم راه میره، چه از جهت علاقمندی ها، استعداد ها و روحیات، حتی خیلی شبیه همیم، یعنی همه هم اینو میفهمن و مشخصه. حالا من یه تجربه خودم از گذشتم دارم، این که خب خیلی علاقمندی هم زیاد بود، مثلا به هنر علاقه داشتم، ادبیات علاقه داشتم، زمین شناسی علاقه داشتم و اینقدر این میزان علاقمندی های من بالا بود که تا یه حتی بگم تا سن 30 سال به بعد هم من هنوز واقعا نمیدونستم باید چی رو انتخاب کنم توی زندگیم، در حالی که
تعداد علاقه های زیادی داشت.
خیلی زیاد.
دخترتون هم مثل خودتون
دقیقاً الان... اونم همینجوریه
و الان این مسئله تونه چالشتونه.
من البته سعی کردم حالا تجربه‌ای که از خودم داشتم این بود که بیام به این جهت بدم، مثلا بدونم که این مثلا موسیقی رو دوست داره یا حالا یه ورزش خاصی رو دوست داره یا نوشتن رو دوست داره، اینو بیام جهت بدم و تا یه حدی بهش اجازه بدم که یک کدومو حالا جدی‌تر بگیره، برای اینکه میدونم مثلا تو این مورد مستعدتره. ولی در این حال میبینم که نه، مثلا این بچه خیلی با استعدادیه، میتونه موسیقیشو خوب پیش بره، ورزشش رو خوب پیش بره، درسشو حتی ممکنه مهندس خوبی بشه و برای همین
میخواد از همش استفاده بکنه. هم...
نه نمیخوام این تکرار بشه در مورد این، میخوام زودتر به نتیجه برسه.
یعنی دوست دارید اون بحث تاریخ تکرار میشود و جلوشو بگیرید.
دقیقاً.
سوال اولتون پس اینه، سوال دومتون چیه؟
سوال دوم اینه که خب الان من این یه مشابه خودم رو توی خونه دارم و یه پسر خب 6 ساله که خب پسر معمولا توی دنیای دیگه ای هستن و کلا اصلا فضاشون متفاوته با ما خانوما. اینو میبینم که الان این دختر 11 ساله من در واقع داره اینو تربیت میکنه. حالا اون نیمکره چپ و راستو که دارید میگید خیلی برام جالبه که کاملا پسر من نیمکره ای، حالا با این تستای
منطقی
بله خاصی که هست، تصاویری که میبینن و تستایی که انجام میدن، پسرم نیمکره چپه کاملا و این نیمکره دخترم راسته.
درست. نمیشه گفتش که این نیمکره راست و نیمکره بیشتر از نیمکره راستش استفاده میکنه، ایشون بیشتر از نیمکره چپش. درسته.
برای همین الان من دارم میبینم که این دختر من داره اینو تربیت میکنه، من این وسط خیلی
خب. بعد نگرانیتون چیه؟
نگرانی
میکنه بعد داره میره جلو چون همسالان و همشیران روی هم تاثیر میذاره.
خب اینا 5 سال اختلافشونه. 5 سال.
خب چه مشکلی داشتید این وسط؟ چالشتون چیه؟
که من یه جاهایی میبینم که خوب پیش نمیره، یعنی این مثلا
دختره
11 ساله یه جورایی داره با این بچه خوب برخورد نمیکنه، ازش توقع زیاد داره، انتظار داره که
انتظار حرف شنوی زیاد هم داره،
اون که حالت ریاست داره بماند. و اصلا فکر نمیکنه که این بچه 6 سالشه، فکر میکنه این همسن خودش باید همه چیو بفهمه.
دقیقاً متوجه شدم منظورتون. در رابطه با مسئله اول و سوال اولی که گفتید، که احساس میکنم که دخترم خیلی استعدادهای زیادی داره و مثل منه و منم نمیخوام که به یک نقطه‌ای برسه که در نهایت ببینم که نتونست از همه استعدادش استفاده بکنه. یه نکته اولی که باید مد نظر بگیریم اینه که ما قرار نیست از همه استعدادها و علاقه هامون استفاده کنیم. شاید توانایی ما نامحدود باشه، اما بدون شک انرژی و زمان ما محدوده.
دقیقا.
یعنی این اومده در قالب یک زمانی قرار گرفته که ما باید انتخاب بکنیم. یعنی ما یکی از مهمترین کارهایی که داریم از یک سنی به بعد، یعنی هرچی اصلا میریم جلوتر تو زندگی، یک ریزشی باید داشته باشیم برای یک رویش. یعنی ما باید از یه سری چیزهای دل بکنیم، مثل بالونی که میخواد اوج بگیره. در هرچی میره جلوتر یه سری از این کیسه هاشو رها میکنه که بتونه بالاتر بره. ما اگه بخوایم این کیسه هامون رو نگه داریم نمیتونیم زیاد اوج بگیریم، در نهایت میبینیم یکی دو تا کیسه رو بیشتر نگه نداشیم که اونا لنگر ماست. خیلی مهمه که شما به این مسئله توجه بکنید که دختر شما نمیتونه در آن واحد در موسیقی، در ورزش، در درس و در هنر با هم در آن واحدی که آدم موفق و سرشناس باشه، میتونه تو همش به یه سطحی از توانایی برسه ولی میشه معمولی، یعنی میشه یک اقیانوسی به عمق یک وجب و در نهایت میشه همه کاره هیچ کاره. من نمیتونم انتظار داشته باشم که یک فوتبالیستی باشم که خیلی خوبم ویالون میزنم و از طرف دیگه زبان فرانسه و انگلیسی و فلان و فلان و فلانم بلدم. اصلا شدنی نیست. در نهایت من تو همش معمولی میشم و هیچ ثروت خاصی هم کسب نمیکنم. اینو بپذیریم که شما باید بیاید به دخترتون یاد بدید مهارت تصمیم گیری رو آموزش بدید که از یه سری چیزا دل بکنه.
چه زمانی باید این اتفاق بیفته؟
هر چی میره جلوتر این اتفاق باید سریعتر بیفته. یعنی از یه، من میگم 12 سالگی خوبه، از 12 سالگی تا 18 سالگی باید یه جورای حوزه انتخاب بشه که آقا حداقل از این 5 تایی که داری میری جلو 3 تاشو بذار کنار یا 3 تاشو به عنوان تفریح داشته باش. ببینید ما یک شغل اصلی و یک حرفه اصلی داریم، یک سری تفریح و دلخوشکنک داریم، اما اگه قرار باشه نقش شما این وسط حذف بشه در نهایت چه اتفاقی میفته؟ شما اون قدرت خودتون رو از دست میدید و این بده. لطفاً بیاید با خودتون اینجوری در نظر بگیرید، با بچه‌تون هم اینجوری صحبت بکنید که بگید اون داداشته، اون خواهرته، اون برادرته، تو باهاش دوست باش، یه سری جاها راهنماییش بکن، اما زور نگو، دستوری نگو. یه سری نکات رو اتفاقا بهش آموزش بدید، مطمئن باشید خوب متوجه میشه تا زمانی که دیر نشد.
ممنون از پاسخگوییتون، خیلی عالی بود، استفاده کردم.
ان شاء الله موفق باشید.
ممنون از این که همچنان شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید. بریم سراغ دقایق پایانی برنامه و نکات جمع‌بندی که میخواییم از جناب آقای علیرضا مطلبی، روانشناس خانواده، بشنویم. همراهتون هستیم.
مرسی از صحبتاتون و مرسی از این برنامه خوبی که تدارک دیدید. من به عنوان نکته آخر میخوام این رو بگم که ما بچه هامون رو حواسمون باشه که برای آینده تربیت بکنیم، نه برای گذشته خودمون. یعنی ما تلاشمون این باشه که اونها رو به جایگاهی برسونیم که براش ساخته شدن، نه جایگاهی که ما براشون میسازیم و ما توی ذهنمون مد نظر داریم براشون. یعنی خیلی از اوقات علاقه بچه‌مون به یک سمت دیگه است و علاقه ما به سمت دیگه. حواسمون باشه ما میهمان هستیم و بچه ما میزبان. حواس ما باید به این نکته خیلی جمع باشه که بچه‌مون از مسیر اصلیش دور نشه و در نهایت به جایگاهی که لایقشه برسه.
متشکرم و خیلی ممنون از شما خوبان شنونده. روز و روزگارتون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. در پناه خدا خوب باشید. خدا نگهدار.
نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد یک را به سامانه 1096 06 پیامک کنید.